ناتور دشت، نوشته جی دی سالینجر، ترجمه محمد نجفی. فصل 17. وقتی رسیدم تا موقع قرارمون خیلی مونده بود، واسه همین روی یکی از اون مبلای چرمی تو سرسرا و زیر ساعت نشستم و دخترها رو سوک زدم. خیلی از مدرسه ها مدت ها بود واسه کریسمس تعطیل کرده بودن و 1,000,000 دختر اون دوروبر نشسته و وایساده منتظر دوستاشون بودن. دخترایی که پاهاشون انداخته بودن رو هم، دخترایی با ساق پاهای ماه، دخترایی با ساق پاهای بیریخ، دخترایی که پاهاشون رو ننداخته بودن رو هم، دخترایی که خیلی خوشگل بودن و دخترایی که اگه از نزدیک میشناختیشون همشون لکش بودن. تماشای خوبی بود اگه بفهمی منظورم چیه. یه جورایی هم خیلی آدمو افسرده میکرد وقتی فکر میکردی اینا چه بلایی سرشون میاد. منظورم بعد فارغ التحصیل شدنه. میشد گفت اکثرشون لابد با یه مشنگی ازدواج میکنن. از اون مردایی که درباره این حرف میزنن که ماشینشون هر چند ماهی یه گالون بنزین میسوزونه، مردایی که وقتی تو بازی گلف یا بدتر بازی احمقانه پینگ پونگ ازشون میبری هرسشون در میاد، مردایی که خیلی پستن، مردایی که اصلا کتاب نمیخونن، مردایی که خیلی کسل کنندن. ولی در این مورد باید مواظب باشم، من در مورد آدمای کسل کننده چیزی نمیدونم، واقعا نمیدونم. تو مدرسه الکترون هیلز که بودم 2 ماه با یه پسری به اسم هریس مکلین هم اتاق بودم. خیلی بچه باهوشی بود ولی کسل کننده ترین آدمی بود که به زندگیم دیدم. از اون صداهای گوش خراش داشت و تازه همش هم حرف میزد. حالا همش حرف میزد هیچی، اصلا یه حرف جالب و به درد بخورم نداشت. ولی یه کاری بلد بود. حرمزاده بهتر از هر کسی که تا حالا دیدم سوت میزد. وقتی داشت تختش رو مرتب میکرد یا یه چیزی تو گنجه آویزون میکرد، همیشه داشت یه چیزی تو گنجه آویزون میکرد و این کفر آدمو در میآورد. اگه با صدای گوش خراشش حرف نمیزد، سوت میزد. حتی میتونست آهنگای کلاسیکم با سوت بزنه، ولی اکثرا آهنگای جاز رو با سوت میزد. حتی میتونست یه آهنگ جاز خیلی سخت مثل تین روف بلوز رو با سوت بزنه، درست موقعی که یه چیزی تو گنجه آویزون میکرد. خیلی هم راحت و قشنگ سوت میزد، طوری که همه کیف میکردن. طبیعتا من هیچ وقت بهش نگفتم که خیلی خوب سوت میزنه، یعنی نمیشه پاشد رفت به یکی گفت تو خیلی قشنگ سوت میزنی. ولی 2 ماهی باهاش هم اتاق بودم و آخرش انقدر کسلم کرد که از دستش دیوونه شدم. البته نه کاملا، چون خیلی قشنگ سوت میزد. تنها کسی بود که به این خوبی سوت میزد، واسه همین من میگم که چیزی در مورد آدمای کسل کننده نمیدونم. چه دادم خیلی هم ناراحت نشه اگه یه دختر خیلی محشر با یه همچین آدمی ازدواج کنه. بیشترشون ضرری برای کسی ندارن، آزارشون به کسی نمیرسه و شاید خیلی هم خوب بتونن سوت بزنن، کی میدونه؟ من که نمیدونم. بالاخره سر و کله سلی از پایین پله‌ها پیدا شد و رفتم پایین طرفش. خیلی خوشگل شده بود، خیلی خیلی خوشگل. کت مشکی پوشیده بود و کلاه برای مشکی گذاشته بود سرش. معمولا کلاه سرش نمیذاشت ولی این کلاه قشنگ بود. جالبش این بود که تا دیدمش دلم خواست باهاش ازدواج کنم. من دیوونم، حتی دوستشم نداشتم ولی یه دفعه حس کردم عاشقشم و دوست دارم باهاش ازدواج کنم. به خدا قسم که دیوونم، اعتراف میکنم. گفت هولدن، چقدر از دیدنت خوشحالم، خیلی وقت ندیدمت. هر وقت یه جای میدیدمش با اون صدای بلندش آبروی آدمو میبرد. این قضیه چون خیلی خوشگل بود به چش نمیومد ولی حسابی حرسمو در می آورد. گفتم منم از دیدنت خوشحالم، واقعا هم خوشحال بودم. چطوری؟ خیلی عالی. دیر کردم؟ گفتم نه، راستش 10 دقیقه دیر کرده بود. همه اون چرت و پرتایی که تو کاریکاتورای ساتردی ایونینگ پست درباره منتظر شدن مردا سر چهارراه و دیر کردن دخترا نشون میدن مزخرفه. اگه دختری که با آدم قرار داره خیلی خوشگل مامانی باشه، کی اهمیت میده که دیر میاد یا زود؟ هیچکی. گفتم بهتره عجله کنیم، نمایش 20 دقیقه به 3 شروع میشه. از پله‌ها رفتیم پایین طرف اونجایی که تاکسی‌ها وامیستن. پرسید نمایشش چیه؟ نمیدونم، لانت‌ها توش بازی میکنن، همین گیرم اومد. آه لانت‌ها، چه عالی. گفتم که اگه بفهمه لانت‌ها تو نمایش بازی میکنن خیلی کیف میکنه. تو تاکسی تو راه تیات یکم با هم خوش بودیم. اولش نمیخواست، میترسید ماتیکش پاک شه. ولی من چاره براش نذاشتم. فقط 2 بار وقتی تاکسی وایساد نزدیک بود از صندلی بیفتم پایین. این راننده تاکسی کوفتی اصلا نگاه نمیکنن کجا دارن میرن. به خدا خودشون هم نمیدونن. بعد فقط واسه این که نشون بدم چقدر دیوونم، تا از بغل هم در اومدیم به سلی گفتم عاشقشم. البته دروغ بود، ولی موقعی که گفتم منظورم همون بود. من دیوونم. به خدا قسم که دیوونم. گفت آه عزیزم، منم عاشقتم. فقط قول بده موهاتو بلند کنی، دیگه موی کوتاه از مد افتاده. چقدرم موهات بلند شه خوب میشه. خب به کفشم که خوب میشه. نمایش به بدی اونایی که قبلا دیده بودم نبود، ولی بازم مزخرف بود. درباره 500 سال زندگی یه زوجه. نمایش از جایی شروع میشه که اونا هنوز جوانن و پدر مادر دختره دوست ندارن با پسر ازدواج کنه، ولی اون کار خودشو میکنه. بعد روز به روز پیرتر میشن، شوهره میره جنگ و دختره یه برادر الکلی داره. زیاد خوشم نیومد. یعنی اصلا از مردن کسی تو نمایش ناراحت نشدم، چون فقط بازیگر بودن. زن و شوهره زوج پیر خوبی بودن، ولی بازم خوشم نیومد. تمام طول نمایش هی چای میخوردن. هر دفعه یا یه پیشخدمت داشت براشون چای میریخت یا زن برای کسی چای میریخت. هی هم هنرپیشه‌ها میومدن تو صحنه و میرفتن بیرون، طوری که آدم از نشستن و بلند شدنشون گوگیجه میگرفت. نقش زن و شوهر پیره رو آلفرد لانت و لین فانتن بازی میکردن و خیلی هم خوب بودن، ولی من خیلی ازشون خوشم نیومد. فقط با بقیه فرق میکردن، کاراشون مثل آدمای معمولی نبود، شبیه هنرپیشه‌ام نبود. توضیحش خیلی سخته. یه جوری رفتار میکردن که انگاری میدونن خیلی معروفن، یعنی اینکه خوب بودن ولی زیادی خوب بودن. وقتی حرف یکیشون تموم میشد اون یکی سری حرف میزد. قرار بود مثل آدمای معمولی حرف بزنن و حرف همدیگر رو قطع کنن، ولی مسئله این بود که حرف زدن و حرف همدیگر قطع کردنشون خیلی شبیه آدمای معمولی بود، مثل پیانو زدن ارنی. اگه کسی کاری رو خیلی خوب انجام بده، بعد یه مدت دیگه مواظب کارش نیست و خودنمایی میکنه و اون وقت دیگه خوب نیست. ولی لانت ها تنها کسانی تو نمایش بودن که معلوم بود یه مخی تو کلشون هست. اینو باید اعتراف کنم. آخر پرده اول ما هم همراه عوضی دیگه رفتیم بیرون یه سیگاری بزنیم. عجب محشری بود. تو زندگیت این همه آدم کشکی رو یه جا ندیده بودی. همه داشتن فرت و فرت سیگار میکشیدن و بلند بلند درباره نمایش حرف میزدن تا بقیه صداشون رو بشنون. یه هنرپیشه مشنگ سینما هم نزدیک ما واستاده بود و سیگار میکشید. اسمشو نمیدونم، ولی همیشه نقش سربازی رو بازی میکنه که نزدیک حمله جا میزنه و نمیره جنگ. همراهش دختر موبور خیلی مامانی بود و هر دو سعی میکردن خیلی طبیعی رفتار کنن، متواضع و این حرفا. مثلا نمیدونن همه دارن بهشون نگاه میکنن. برام خیلی جالب بود. سالی زیاد حرف نمیزد، فقط گاهی چند کلمه از لانت ها تعریف میکرد، چون مشغول قروفر خودش بود. بعد یه دفعه چشمش افتاد به یه عوضی که اونور تالار واستاده بود. پسره از اونایی بود که کت شلوار فلانل خاکستری و جلیقه چارخونه میپوشن، از اون انینه های دانشگاهی. نزدیک دیوار واستاده بود و عین اصل سیگار میکشید و حوصله‌اش سر رفته بود. سالی هم هی میگفت اون پسره رو از یه جایی میشناسم. هر وقت آدم میومد بیرون یه نفر رو جایی که میرفت میشناخت یا فکر میکرد میشناسه. اونقدر این جمله رو تکرار کرد که حوصله‌ام سر رفت و گفتم اگه میشناسیش چرا نمیری جلوی ماچ آبدار بهش بدی؟ حتمی خیلی خوشش میاد. سالی خیلی بهش برخورد. آخرش پسره عوضی سالی رو شناخت و اومد جلو سلام کرد. باید سلام کردنشون رو میدیدی. آدم فکر میکرد 20 سال همدیگر رو میشناسن، ولی خیلی وقت همدیگر رو ندیدن. انگار از بچگی توی یه وان همون میکردن و دوستای خیلی قدیمین. حال به هم زن بود. جالبش اینه که احتمالاً فقط یه بار توی مهمونی جای همدیگر رو دیده بودن. بالاخره وقتی توف پرت کردنشون تموم شد، سالی منو معرفی کرد. اسم پسر جورج چیز بود، یادم نمیاد حتی. دانشجو بود، خیلی مشتی. موقعی که سالی نظرشو درباره نمایش پرسید، باید میدیدیش. از اون مشنگایی که وقتی میخوان یه سوالی رو جواب بدن، باید برای خودشون جا باز کنن. یه قدم رفت عقب و پای یه خانم را که پشتش وایساده بود لغت کرد. احتمالاً همه انگشتای پای خانم را شکست. گفت که خود نمایش مالی نیست، ولی لانت‌ها یه جو فرشتن. فرشته. تو رو خدا فرشته. این هرس آدمو در میاره. بعد اون و سالی در مورد آدمای حرف زدن که هر دو میشناختن. کشکی ترین حرفایی بود که کسی تو زندگیش میتونست شنیده باشه. بعد سعی کردن تمام جاهایی رو که بودن به خاطر بیارن و همه آدمایی رو که دیدن اسم ببرن. دیگه نزدیک بود بالا بیارم که وقتش شد برای پرده بعد بریم تو. واقعا نزدیک بود بالا بیارم. ولی بعد تموم شدن نمایشم اونا به مکالمه گوهشون ادامه دادن. باز سعی کردن جاهای دیگه و آدمای دیگه‌ای رو به یاد بیارن. بعد وقتی این بود که پسر از اون صداهای از خودرازی خسته کننده داشت. صداش این دخترها بود. میخواست زید منو رو هوا بزنه، حرومزاده. حتی یه لحظه فکر کردم تو تاکسی هم همراهمون میاد، چون دوتا چهار رو با همون اومد، ولی خودش گفت باید بره سراغ چند تا از دوستاشو لبی تر کنه. حتی میتونستم مجسم کنم که اون و رفقای عوضیش همه نشستن تو کافه و همه جلیقه‌های چارخونه تنشونه و با اون صداهای از خودرازی خسته کننده درباره نمایش و کتاب و زن حرف میزنن. از اینجور آدم ها بدم میاد. بعد 10 ساعت گوش کردم به حرفای اون پسره گوه، وقتی سوار تاکسی شدیم از سلی متنفر شده بودم. آماده بودم برسونمش خونه که یه دفعه گفت من یه پیشنهاد عالی دارم. همیشه یه پیشنهاد عالی داشت. گفت گوش کن، ساعت چند باید برای شام خونه باشی؟ یعنی عجله داری؟ وقت به خصوصی باید خونه باشی؟ گفتم کی من؟ اصلا راست ترین حرف زندگیم بود. چطور؟ بریم رادیو سیتی پاتیناژ؟ همیشه پیشنهاداش همینطوری بود. بریم رادیو سیتی پاتیناژ؟ منظورت همین الانه؟ فقط یه ساعت. چطور؟ دوست نداری؟ اگه دوست نداری؟ گفتم نگفتم دوست ندارم. اگه تو دوست داری بریم. جدی میگی؟ اگه همینطوری برای دل من میگی نریم ها؟ برای من خیلی فرق نمیکنه. خیلی هم براش فرق میکرد. گفت
میشه یه دونه از اون دامنای کوتاه جیگرم کرایه کرد. جنت کولز هفته پیش رفته بود. واسه همین انقدر دوست داشت بره. میخواست خودشو تو اون دامنای کوتاه که تا پایین کون میرسید ببینه. رفتیم و کفشای پاتیناژمون رو که گرفتیم یه دامن کوتاه هم به سلی دادن. خیلی تو اون دامن خوشگل شده بود، جدی میگم. خودش هم خوب میدونست جلوتر از من میرفت تا بتونم ببینم چقدر بهش میاد. جدا هم بهش میومد، چه جورم. گیر کار این بود که اونجا پاتیناژ ما از همه بدتر بود، واقعا بدتر از همه. قوزکای سلی اونقدر خم میشد که سابیده میشد به زمین. قوزکاش نه فقط خیلی مسخره شده بود، لابد دردم گرفته بود. مال من که خیلی درد میکرد. داشت پدرمو در می آورد. حتما خیلی محشر شده بودیم. بدترش این که صد جو فضولم دور و برمون وایساده بودن زمین خوردن ما رو تماشا کنن. آخرش گفتم: دوست داری بریم توی یه چیزی بخوریم؟ گفت: این عالی ترین پیشنهاد امروزته. داشت خودشو میکشت. دلم براش سوخت. کفشا رو درآوردیم و رفتیم کافه. از اونجا میشد پاتیناژ بقیه رو دید. تا نشستیم سلیل از کشاشو درآورد و من یه سیگار بهش دادم. خیلی خوشحال نبود. پیشخدمت که اومد یه کوکا برای سلیل سفارش دادم که نخورد و یه اسکاچ با سودا برای خودم که پیشخدمت حرومزاده برام نیاورد و منم کوکا خوردم. بعد شروع کردم به کبریت بازی. وقتی حالم یه جوریه همش کبریت بازی میکنم. میذارم اونقدر بسوزن تا برسن به دستم و نتونم نگهشون دارم و بندازمشون تو زیر سیگاری. یه جور عادت عصبیه. بعد یه دفعه سلیل گفت: ببین، میخوای تو آماده کردن درخت کریسمس بهم کمک کنی یا نه؟ هنوز به خاطر قوزک پاهاش عصبانی بود. برات نوشتم که کمکت میکنم. 20 بار تا حالا پرسیدی. حتما کمکت میکنم. گفت: باید میدونستم کمک میکنی یا نه. بعد شروع کرد به نگاه کردن به دور و بر. یه دفعه دست از کبریت بازی کشیدم و خم شدم طرفش. چند تا موضوع فکرمو مشغول کرده بود. گفتم: هی سلی. گفت: چیه؟ داشت به دختر اون طرف کافه نگاه میکرد. گفتم: تا حالا شده جونت به لبت برسه؟ یعنی شده فکر کنی که اگه کاری نکنی همه چی خراب میشه؟ منظورم اینه که مدرسه و اینا رو دوست داری؟ نه، خیلی حوصله آدمو سر میبره. منظورم اینه که ازش متنفرم هستی؟ میدونم خیلی حوصله آدمو سر میبره، ولی ازش متنفرم هستی؟ خب نمیشه گفت ازش متنفرم. تو همیشه باید، ولی من ازش متنفرم. پسر بد جوریم ازش متنفرم، ولی مسئله فقط همین نیست. همه چی همین جوریه. از زندگی تو نیویورک متنفرم، از تاکسی ها، اتوبوس های خیابون مدیسون و اون راننده ها که ای سر داد میزنن از در عقب پیاده‌شی و از معرفی شدن به آدم های کشکی که به لانت ها میگن فرشته و از بالا پایین رفتن تو آسانسور موقعی که میخوای بری بیرون و از اون خیاط ها که تو برانکس شلوار آدم ها پرو میکنن و از آدم هایی که همیشه داد نزن لطفا. خیلی مضحک بود چون اصلا داد نمیزدم. گفتم: سوار ماشین میشن. با صدای خیلی آروم گفتم: مثلا اکثر مردم کشته مرده ماشینن، مدام میترسن خط بیفته و همیشه از این حرف میزنن که یه گالون بنزین تو چند مایل تموم میشه و همیشه ماشین نو میخرن و باز میخوان با یه نوتر عوضش کنن. و قضیه اینه که من حتی قدیمیشم دوست ندارم، اسبو ترجیح میدم. اصلا اسب خیلی انسانی تره، با اسب بغلکم میشه. اصلا نمیفهمم چی میگی، داری هی از این شاخه به اون. میدونی چیه؟ فقط به خاطر توی که میتونم تو نیویورک یا هر جای دیگه دووم بیارم. اگه تو نبودی میرفتم یه جای دور، تو جنگل یا یه همچه جایی. فقط به خاطر توی که اینجا. گفت: خیلی ماهی. ولی میشد فهمید که دوست داره موضوع عوض شه. گفتم: یه بار باید بیای تو یه مدرسه پسرونه ببینی چقدر آدمای کشکی زیادن. همش باید درس بخونی تا اونقدر زرنگ بشی که بشه یه روز یه کادیلاک بخری و باید وانمود کنی که نتیجه مسابقات فوتبال برات جالبه. و تمام روز باید درباره دختر و مشروب و سکس حرف زد و چسبید به دم به هم. بچهای تیم بسکت به دم به هم میچسبن، کاتولیکا به دم به هم میچسبن، روشنفکرا به دم به هم میچسبن، حتی اونایی که بریج بازی میکنن به دم به هم میچسبن. حتی اونایی که عضو باشگاه کتاب ما هم هستن به دم به هم میچسبن. اگه سعی کنی یه خورده هوش نشون، ولی خیلی پسرا چیزای بهتری تو مدرسه یاد میگیرن. قبول دارم، قبول دارم. بعضیاشون بله، ولی من دارم فقط این چیزا رو یاد میگیرم. فهمیدی؟ قضیه اینجاست. قضیه دقیقاً همینه. من هیچی آیدم نمیشه. خیلی وضعم خرابه. وضعم مزخرفه. راست میگی. یه دفعه یه فکری زد به کلم. گفتم: هی، یه فکری زد به کلم. دوست داری از اینجا بزنیم بریم؟ یکی رو تو گرینویچ ویلج میشناسم که میتونم دو هفته ماشینشو قرض بگیرم و بریم ماساچوست. و ورمونت اونورا. پسر هنوز 10 دلاری بهم بدهکاره. اون برا خیلی قشنگه، خیلی. بد جوری هیجان زده بودم. هرچی بیشتر فکرشو میکردم به سلی نزدیکتر میشدم و آخرش دستشو گرفتم. عجب خری بودم. گفتم: شوخی نمی کنم. 180 دلاری تو بانک دارم. میتونم صبح که بانک واشد برم پولو بگیرم و بعدش هم بریم ماشین پسره رو قرض کنیم. جدی میگم، میریم یه کاروان میگیریم و تا پولمون تموم شه کیف میکنیم. پولمون که تموم شد میتونم یه جای کار بگیرم و یه جای اجاره‌ای زندگی میکنیم و بعدش هم ازدواج میکنیم. قول میدم زمستونا همه هیزوما رو من بشکنم. جدی؟ چی میگی؟ یالا نظرت چیه؟ با هم میای؟ تو رو خدا بیا. گفت نمیتونی همچه کاری بکنی؟ خیلی عصبانی بود. چرا؟ آخه چرا نمیتونم؟ گفت داد نزن لطفا. خیلی مضحک بود چون اصلا داد نمیزدم. چرا؟ چرا نمیتونم؟ برای اینکه نمیتونی، همین. اولا که ما هر دوتامون بچه ایم، تازه فکرشو کردی اگه پولمون تموم شد و کار پیدا نکردی چی میشه؟ از گشنگی میمیریم. اصلا کل داستان جالب نیست. حتی جالب نیست، ولی نگران نباش، کار پیدا میکنم. قضیه چیه؟ نمیخوای با هم بیای؟ اگه نمیخوای بگو. سالی گفت مسئله این نیست. داشتم ازش متنفر میشدم. برای اون کارا خیلی وقت داریم، بعد از اینکه بری دانشگاه و اگه خواستیم ازدواج کنیم و اینا. ولی جاهای خیلی قشنگتری هم هست که میتونیم بریم. تو فقط. گفتم نه، هیچ جای قشنگتری نیست. قضیه فرق میکنه. بعد جوری داشتم افسرده میشدم. گفت چی؟ نشنیدم. یه دفعه داد میزنی یه دفعه هم. گفتم نه، هیچ جای قشنگ دیگه ای نیست. اونم بعد دانشگاه رفتنم. گوشاتو وا کن، همه چی فرق میکنه. اون موقع باید با چمدونامون از آسانسور بریم پایین و به همه تلفن بزنیم و خدافظی کنیم و از جاهای مختلف براشون کارت پستال بفرستیم. اون موقع من دارم توی اداره کار میکنم و کلی پول درمیارم و با تاکسی و اتوبوسای خیابون مدیسون میرم سر کار. همش یه روزنامه میخونم یا بریج بازی میکنم و میرم سینما و نمایش و فیلمای خبری میبینم. فیلمای خبری، خدای من. همیشه یه مسابقه سوارکاری مزخرف نشون میده و یه خانمی که بطری رو میزنه به پهلوی کشتی و میشکونه و یه شامپانزه که شلوار پوشیده و دوچرخه سواری میکنه. اون موقع اصلا همه چی فرق میکنه. تو متوجه نیستی من چی دارم میگم. سالی گفت شاید من متوجه نیستم، ولی شاید خودت هم متوجه نیستی داری چی میگی. اینجا که رسیدیم دیگه هر دومون از هم متنفر بودیم. میشد فهمید که یه مکالمه هوشمندانه به هیچ جایی نمیرسه. پشیمون بودم چرا اصلا شروعش کردم. گفتم پاشو بریم، راستشو بخوای حالمو به هم میزنی. پسر اینو که شنید خیلی عصبانی شد. میدونم نباید این حرفو میزدم و اگرم یه وقت معمولی بود نمیزدم، ولی دیگه تاش حسابی افسردم میکرد. معمولا اینطوری با دخترها حرف نمیزنم. پسر خیلی عصبانی شده بود. خیلی ازش معذرت خواهی کردم، ولی معذرت خواهیمو قبول نمیکرد. حتی گریه هم میکرد. راستش یه خورده ترسیدم بره خونه و به پدرش بگه بهش چی گفتم. پدرش از اون حرومزاده های کم حرف بود و از منم خیلی خوشش نمیمد. یه بار به سلی گفته بود من خیلی پرسر صدام. هی بهش میگفتم متاسفم، جدا متاسفم. گفت متاسفی؟ آره متاسفی، خیلی جالبه. هنوزش گریه میکرد و من واقعا متاسف بودم که اون حرفو زدم. پاشو میبرمت خونه. خیلی ممنون، خودم میتونم برم خونه. اگه فکر کردی میذارم منو ببری خونه قور خوندی. تا حالا تو زندگیم هیچکی این حرفو بهم نزده بود. کل قضیه یه جورایی خنده‌دار بود. واسه همین یه کاری کردم که نباید میکردم، زدم زیر خنده. از اون خنده‌های بلند و احمقانه. یعنی اگه تو سینمای جایی پشت خودم نشسته بودم احتمالاً خم میشدم، میزدم رو دوشم و میگفتم خفه شو. خندیدنم سلی رو عصبی‌تر کرد. یه مدتی پیشش موندم و ازش معذرت‌خواهی کردم، ولی قبول نکرد. هی میگفت برم گمشم و تنهاش بذارم. آخرشم رفتم تو و کفش و وسایلمو تحویل دادم و بی اون اومدم بیرون. نباید این کارو میکردم، ولی دیگه طاقتم تاق شده بود. اگه راستشو بخوای اصلا نمیدونم چرا اون چیزا رو بهش گفتم. منظورم رفتم به ماساچوست و ورمانت و ایناست. حتی اگه اونم میخواست با هم بیاد من نمیبردمش، آدمش نبود. ولی بدترش اینه که وقتی اون حرفا رو زدم جدی میگفتم. این خیلی وحشتناک بود. به خدا قسم که من دیوونم. پایان فصل 17.